معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی انشاءالله با شما سخن خواهد گفت. آمادگی برای دوران پسا کرونا رو به عنوان یک موضوع انتخاب کردن که انشاءالله در خدمتون همکارانمون خواهند بود. تا لحظاتی به ساعت 24 لطفاً همراه این برنامه باشید.
رواق تماشا از زمین تا آسمان آه است، میدانی چرا؟ یک قیامت گریه در راه است، میدانی چرا؟ بر سر هر نیزه خورشیدی است، یک ماه تمام، بر سر هر نیزه یک ماه است، میدانی چرا؟ اشهد ان لا شهادت، اشهد ان لا شهید، محشر الله الله است، میدانی چرا؟ از محرم دم به دم هر چند ماتم می چکد، باز اما بهترین ماه است، می دانی چرا؟ به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاگاه آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به تقاطع به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مداقه‌ای داره بر مهمترین اتفاقات عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون و از همکنون حوالی ساعت 22:03 شامگاه دومین روز شهریور ماه 1399 تا حوالی 12:00 با شما همراه خواهیم بود. ضمن گرامی داشته هفته دولت از همین لحظه و از در همین سرچراغی برنامه از شما نازنینان میخوام که در حین دعاها و سوگواری هاتون من و همکاران رو از دعای خیر فراموش نکنید و البته برای تمام کسانی که این روزها درگیر با ویروس کرونا هستند هم آرزوی شفای عاجل داریم از خداوند متعال. رسم معهود و سنت مألوف برنامه بران است که در همراهی با دو کارشناس همیشه ثابت برنامه، جناب شهاب دارابیان از کارشناسان محترم خبر و جناب دکتر فرهبود سکاندار بحث‌های تخصصی برنامه رواق تماشا، این برنامه رو به شما تقدیم خواهیم کرد و آنچنان که خدمتون گفته شد در دوران کرونا و پسا کرونا بحث گردشگری رو این بار با حضور عالی مقام میانی که شرف حضور دارن در استودیو به شما تقدیم می‌کنیم. اجازه میخوام که عرض سلام و خیر مقدم داشته باشم به شهاب دارابیان عزیز. وقتت به مهر، خوش آمدی. تسلیت ایام
برحال خوبی که نشستیم، خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ارادت خدمت شما امین خرمی عزیز، دکتر فرهبود نازنین، میهمانان حاضر در استودیو و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که در این دوران کرونا از هر کجای ایران عزیز که صدای ما رو میشنون صحیح و سلامت باشن. ایام رو هم به شما و همه شنوندگان عزیز تسلیت عرض می‌کنم.
بسیار سپاسگزارم و سلام گرم دیگر من به جناب آقای دکتر فرهبود سکاندار بحث‌های تخصصی برنامه و عزیزی که میشه گفت زورق به حرکت در آمده رواق تماشا رو در بازه زمانی تقریبا 2 ساعته به ساحل امن و آرامش در قالب بحث‌ها میرسونه. وقتتون به مهر و بهشت خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب امین خرمی عزیز و گرامی، شهاب دارابیان عزیز، مهمانان عزیزی که در استودیو حضور دارن و همیشه شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو.
بی نهایت سپاسگزارم. برای دوستانی که هماکنون به جمع ما پیوستن، رواق تماشا به شما تقدیم میشه با محوریت رصد مهمترین اتفاقات عرصه میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری و وارد اصلی ترین بحث این برنامه و بخش این برنامه رواق گفتگو میشیم.
مدیریت باخت منهای تاریخی تهران با شناسایی و معرفی
پروتکل بهداشتی ویژه سفر
مکه دانشگاه به ارتقاء گردشگری از بود
این گشایش ها برای گردشگران ورودی
و فعالان بخش خصوصی و سند گردشگری ما هم در واقع اون زرد
ما سرمایه گذارها شما الان میتونید در حالت تحریم
گردشگری عملیاتی
شد. رواق گفتگو.
سلام عرض میکنم مجدد خدمت همه شنوندگان و محترم و فرهیخته ی رادیو گفتگو. امشب قراره در رابطه با عمل کرده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در ایام کرونا و پسا کرونا صحبت بکنیم. افتخار داریم که مهمانان عزیزی که امشب در استودیو حضور دارن رو خدمت شما عزیزان معرفی بکنیم. در ادامه در بخش تخصصی خودشون در رابطه با عملکرد میراث فرهنگی از نظراتشون استفاده بکنیم. جناب آقای دکتر محمد حسن طالبیان معاون وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور در داخل استودیو حضور دارن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، خیلی به برنامه خودتون خوش اومدید.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و کلیه کسایی که دستن در کار این برنامه هستند و خب ضمن تسلیت ایام سوگواری حضرت ابوعبدالله هفته دولت رو هم در واقع تبریک عرض می‌کنم.
خیلی ممنون، باعث افتخار من آقای دکتر. بعد از سالیان سال شما استاد من در دانشگاه بودید، امشب افتخار این رو داریم که در خدمت شما باشیم. متشکرم. عرض ادب و سلام خدمت جناب آقای محمد قاسمی، مدیر کل دفتر تبلیغات و بازاریابی وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی، گردشگری و صنایع دستی. خیلی خوش اومدید آقای قاسمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای دکتر طالبیان، معاون محترم میراث فرهنگی وزارت خانه حضرت عالی، شنوندگان فرهیخته و گرامیتون و همچنین دوست دارم که از همینجا به هفته دولت را گرامی بدارم و ایام سوگواری محرم هم تعزیت عرض کنم خدمت مردم عزیز ایران عزیز.
بسیار عالی. این هفته دولت هر سال برای ما میشه یک بهانه‌ای که جمع بشیم و عملکرد وزارتخونه‌های مختلف رو در سازمان صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بررسی بکنیم. خب امشب آغاز میکنیم این عملکرد سال گذشته رو که حتما به یک شکلی ارتباط مستقیم پیدا میکنه به بحث کرونا. با آقای دکتر طالبیان آغاز میکنیم. آقای دکتر، اوضاع احوال فعلی با توجه به این وضعیت کرونا رو یه توضیحی برای شنوندگان محترم بفرمایید.
خب من باید در حوزه میراث فرهنگی صحبت کنم.
تخصصی میراث ایشون
بحث گردشگری که به هر حال تو کل دنیا گرفتاری های ویژه پیدا کرده، مربوط به ایران تنها نیست و به همین خاطر حتما یک گزارشی و آمارایی رو از وضعیت دنیا و ایران خواهد داد و
بله.
بالاخره حوزه میراث فرهنگی هم بی تأثیر نبوده. خب ما میدونید کلی نمایشگاه خارجی داشتیم که به هر حال کل سیستم تعویق افتاده، بسیاری قول و قرارهایی که به هر حال داشتیم به تعویق افتاده، برخی نمایشگاه ما مثل نمایشگاهی که در چین داشتیم به هر حال اصلا یه مدت کوتاهی در واقع نمایشگاه برقرار شد، بعد به هر حال تعطیل شد به خاطر کرونا و الانم به هر حال در صددیم که به زودی در واقع اون اشیای نمایشگاه برگرده. بنابراین یه بخشی از موضوعات بین المللی ما دچار این گرفتاری شد. گرچه در تا قبل از کرونا واقعا سال گذشته سال بسیار خوبی برای حوزه میراث فرهنگی بود تو فعالیت‌های مختلف
قبل از کرونا
بله بود. البته توی ایام کرونا هم ما یه تلاش‌های بی‌وقفه‌ای در واقع در حوزه بین‌الملل داشتیم. مثلا شما می‌دونید برای میراث ناملموس به هر سالیانه گاهی وقتا یک پرونده یا نهایت با یک پرونده مشتری یک یا دو تا ارسال می‌شد. امسال نوروز ما با اینکه در ایام خیلی سختی بود و خیلی مشکل بود، ولی خوشبختانه با تلاش عزیزان در حوزه‌های مختلف ما به ویژه در واقع اداره کل ثبت و افرادی که در حوزه میراث ناملموس کار میکردن، 5 تا پرونده به یونسکو ارسال شد و خوشبختانه یونسکو هم به این نتیجه رسید که اینا رو فعلا بحث فیزیکیش نباشه، تمام از طریق به حال ایمیل و به حال امکانات مجازی که در اختیار ما قرار گذاشته بودن ما با از اون طریق در واقع اینا ارسال بشه و حتی برخی از این مدارکی که به لحاظ کرونا خب سخت بود از اساتید فن و اینا پیدا کردن، خوشبختانه در واقع اینا فرصت دادن که اینا به حال تکمیل بشه و همون گونه که میدونید یکی از مهمترین پرونده هایی که خوشبختانه برگزاری شد روی سایت یونسکو در واقع پرونده خوشنویسی به عنوان پاسداری خوب از هنر خوشنویسی، هنر سنتی خوشنویسی ما، و این هنر خوشنویسی در واقع تمام سبکای خوشنویسی تو کشور رو دربر میگیره و
جامعه و کامل
جامعه و کامله و به دلیل پاسداری خوبی که به حال همیشه تو کشور بوده از دستگاه حاکمیتی به مثل آموزش پرورش تا به حال NGO ها تا انجمنای خوشنویسی تا خود اساتید خوشنویسی و غیره، همه و همه به حال یک مجموعه ای از اقدامات خوبی بود که ما در یک قالب یه پرونده خیلی جامعی فرستادیم که فکر میکنم میتونه یک الگوی خیلی خوبی هم برای پاسداشت از این داستان باشه. بنابراین توی حوزه بین‌الملل این اتفاقات افتاد، ضمن این که پرونده‌های ملموس جهانی هم با همون برهون فعالیت صورت گرفته و ارسال شده. این تو حوزه در واقع بین‌الملل.
خب آقای دکتر ببخشید من نگاه کردم الان از 2003 به بعد تقریبا ما هر سال یه اثری رو ثبت کردیم. برای 2020 اثر تاریخی که قراره در یونسکو پروندهش ارسال بشه رو برای شنوندگان محترم معرفی می‌کنیم.
بله، ما دو تا پرونده ارسال کردیم. یک پرونده‌ای هست که مربوط به در واقع کریدور راهن شمال به جنوب، یعنی از خلیج فارس تا دریای کاسبی، و میدونید که این تعداد زیادی از آثار تاریخی، فرهنگی و طبیعی ما علاوه بر موضوع در واقع تکنولوژیکی خود یا میراث صنعتی راهن دربر میگیره. ما میدونید چون یک سهمیه بیشتر نداریم، به هر حال رفتیم سراغ با یه ایده جدید رفتیم روی بحث‌های محوری یا زنجیره‌ای در واقع کار میکنیم. به همین خاطر مثلا شما 9 تا باغ ایرانی در 6 تا استان ثبت میشه یا 11 تا قنات در 9 تا استان در واقع، برای اینا زنجیره‌ای بهش میگن. یا عرض کنم خدمتون شما رفتیم منظر در واقع باستانشناسی ساسانی فارس رو انجام دادیم که 3 تا در واقع شهر باستانی در واقع درش حضور پیدا میکنه. بنابراین این کار خیلی مهمیه. این پرونده خیلی بزرگیه از جهت اینکه به هر حال تعداد زیادی از آثار ما را در بر بگیره و خوشبختانه این میتونه یک مسیر گردشگری خوبی تعریف بده. موضوع بعدی که به هر حال این بعد امسال مثلا تیر ما مطرح میشد به دلیل کرونا به تعویق افتاده، ما نمیدونیم کی مطرح خواهد شد و همینجوری ماه به ما منتظریم.
خب اون یکی پروندهمون
اجراشش در چین بوده که به دلیل کرونا این اتفاق، پرونده‌ای که ما رفته و اوائل مهما انشاءالله یا آخر شهریور در واقع نه آخر شهریور ارزیابش خواهد اومد، یک پرونده خیلی خیلی بزرگ و مهم مربوط به در واقع هورامان یا اورامانات در واقع کرموشا و کردستانه که در واقع فقط در عرصه‌اش یا محدودش از برخی در واقع کشورهای برخی کشورهایی در حاشیه خلیج فارس فقط عرصه‌اش بزرگتره، میخوام از جهت مقیاس بگم و بدونید ما با چه محدودی سر کار هستیم، یک منظر فرهنگی بی‌نظیر در جهت غرب که میتونه ان شاءالله باعث توسعه کیفی و در حال توسعه فرهنگی غرب ایران رو در واقع باعث بشه که این هم هست. و پرونده بعدی هم که در دست انجام و ما امسال باید بفرستیم، میخوام بگم اینا همه در این ایام اتفاق افتاده.
بله،
پرونده کارمسرای ایرانیه که تعداد زیادی زنجیره‌ای کارمسرا در
این خیلی مهمه. بله، کارمسرا بله، در همین بله، یه سیستم هتلداری ایران بوده در زمان گذشته،
همینطوری که ما این هم به لحاظ سیر تحول تاریخی، یعنی این که مربوط به دوره‌های مختلف شما، یعنی میتونید از اولین کارمسرا که ریشه های به هر حال بعضیشون ریشه های ساسانی هم دارن و شروع میشه و همینطور میاد تا سلجوقی و همینطور میاد تا
خیلی خوبه
دوره قاجار و اینا، همه این دوره ها رو در بر میگیره و برخی هم البته دوره بعدی هم ممکنه برخواد برخی از اینا الهاخات دوره بعدی هم وجود داشته باشه، ولی به هر حال کار جامعه و شاید بالغ بر 25 استان و در بر خواهد گرفت. بنابراین شما با یه شبکه روبرو هستید و حالا آقای قاسمی باید بگن ما معمولا اینجوریه که توی جهان میگن که وقتی شما اثری رو میذارید تو فهرست ثبت جهانی در واقع 50% راه را برای مقصد شدن گردشگری
چون معرفی کرده میشه دیگه، مشخصه کنه.
همینطور مثلا در کرمانشاه برای یه اثر 20 تن ممکنه بیان، ولی کل کرمانشاه رو میرن میگردن، برای این از این جد مهمه.
دکتر جان یه اتفاق دیگه هم در سالیان اخیر افتاده، همونطور که مستحضر هستید هم حال شما آقای قاسمی گرامی همه دوستان، این که مردم نگاهشون نسبت به میراث فرهنگی مقدار تغییر کرده، یعنی دغدغه‌شون شده میراث فرهنگی، نگاهشون، و همین باعث میشه که خیلی از اخبار و صحبت‌ها در حد حتی شایع چنان در فضای مجازی و رسانه‌های خارج از کشور گسترش پیدا بکنه که بلافاصله من دیدم میراث فرهنگی جواب میده، پاسخ میده، ولی این فاصله، این که این اعلام میشه تا 24 ساعت بعد که میخوان جواب بدن، شاید هزاران سایت و شبکه و اینها راجبش صحبت میکنه. اینم من چون بخش ثبت هستیم، ثبت رو میخواییم با هم ببندیم، اینم بپرسم بعد راجب گردشگری در خدمت جناب قاسم باشیم. یک خبری رو من خوندم که اعلام شده بود که ما میخواییم بحث خونبس رو توی پرونده معنویمون ثبت بکنیم در سطح جهانی که باستابای مختلف داشت. من میخوام این رو هم شما توضیح بفرمایید برای شنوندگان عزیزی که ممکن برایشون الان سوال باشه، از فرصت استفاده بکنم، این رو هم یه توضیح بفرمایید، خواهش میکنم.
خیلی متشکر. عرض کنم خدمت، من نمیدونم اصلا ریشه این صحبت ها از کجا میاد. ما هیچ وقت پروندی برای خونبس یا موضوعات مشابه معمولا نداریم. میدونید کنوانسیون 2003 که هم مجلس شورای اسلامی و هم شورای نگهبان تایید کردن، روح کنوانسیون اینه که حتما موضوعاتی ثبت خواهد شد، آینا و موضوعاتی ثبت میشه که حتما در واقع محیط زیست رو محترم بشماره، حتما حقوق بشر رو محترم بشماره. برای موضوعاتی چنینی نه تنها مطرح نبوده، هیچ وقت اصلا در این کنوانسیونی که میراث ثبت میکنه حتما اتفاق نخواهد افتاد. بنابراین اونهایی که این حرفا رو میزنن اصلا هیچ در واقع ملاک
علمی
و منطقی و عرض کنم خدمت، شاید کنوانسیون اصلا نمیدونن که این حرفو میزنن. بنابراین کاملا در واقع بنده عرض میکنم که حتما موضوعات چنینی در واقع در شورای ثبت ما اصلا نه تنها اصلا مطرح نخواهد شد، اصلا کسی پروندهشو چون پرونده بر اساس اصول کنوانسیون وارد این قسم، نه تنها تو اینجا، تو دنیا هم همینطور. شما بدونید حتی گاهی وقتا حیوان آزاری، بالاخره بعضی بازی ها هست تو دنیا مثل گاو بازی و که حیوان آزاری درش وجود داره، حتی اونا با اینکه سابقه هیچ وقت در سطح جهانی اصلا مطرح نمیشن.
بسیار عالی، مرسی که این رو توضیح دادید، متشکرم.
من موضوع بعدی رو می‌خواستم این مقدار، حالا میخواد آقای قاسمی که صحبت کردن راجع به توجهی که مردم الان راجع به میراث فرهنگی دارن، خیلی خیلی مهمه. شما توجه بکنید، ما سال گذشته حدود 2500 تا پروژه این غیر از پروژه های حاکمیتی داشتیم که با مشارکت مردم انجام شده و تو ایام کرونا بعد از این ابلاغ در واقع پروتکل های بهداشتی بسیار از این کارشون ادامه دادن. اصلا من ما در طول این سالیان گذشته که به هر حال افتخار خدمت گذاشتم همچین پدیده‌ای که مردم توی موزه، توی مرمت خانه‌های تاریخی، توی تبدیل کردن به بخشای برحال بعد در خدمت گردشگری و غیره، اصلا همچی سابقه ای نداشته.
اصلا آقای دکتر من یادم ما سالیان گذشته یا بچه تر که بودیم، کوچیک‌تر بودیم، این تصاویری که رو دیوار بود اصلا آدم توش نبود.
بله.
یا مثلا تلویزیون خودمون وقتی می‌خواست یه جایی رو نشون بده که تاریخیه، آدمی توش نبود. حتی اون کسی که داشت اون پشت زمینه صحبت می‌کرد معمولا یه صدای پیره، یه مثلا یه بوته‌ای حرکت می‌کرد و یه حالت مرده‌ای داشت. الان نگاه میکنیم یعنی پوشش حتی بانوان ما هم یک رنگ و بوی ایرانی بلد. نگاه میکنه در کیفاشون، در روسریاشون، در مانتوهاشون، در هدایایی که مردم به هم میدن، صنایع دستی به یه شکلی اومده و اینا همه جنبه مثبته و خیلی قشنگه که این لمس میشه توسط مردم.
و جالبه این که بسیاری از اینا جوونا هستن که این کارو دارن انجام میدن و البته روی کرده وزارتخونه هم تو این دو سه ساله خب خیلی تفاوت کرد، برای اینکه ما بسیاری از اعتباراتمون گذاشتیم تو مشارکت،
درسته،
و کمک و تسهیلات. بنابراین درسته ما به عنوان یک نمک رو آش هستیم و واقعا خیلی کم به دلیل اعتبارات محدود کمک میکنیم، ولی باعث شده که این در واقع محرک توسعه باشه. اصلا. تعداد زیادی الگویی انجام شده. من فکر میکنم که به همین دلیل خب مسلماً مردم متوجه شدن که به هر حال چقدر این هویت و میراث و ثروت فرهنگی مهمه.
احسن.
و به همین خاطر هم حساسن، به همین خاطر ممکنه هر روز شما یه انتقادایی داشته که در گذشته وجود نداشت. ما از این حساسیت و از این توجه و از این نگاه مردم و از این در واقع مسئولیت پذیری خیلی استقبال میکنیم و
ممنون از نگاه شما.
هیچ وقت در واقع و هر چیزی اگر اشکالی بوده، اشتباهی بوده، فوری توضیح دادیم. اگر هم اشتباه از خودمون بوده بلافاصله تصحیح.
آقای دکتر این باعث میشه که ما در جهت درست حرکت کنیم. من الان نگاه میکنم میبینم حتی در رستوران ها و کافی شاپ ها هم اونجا که کتاب میچینن و چهار تا تصویر تاریخی هست در یه خونه تاریخی، تعداد افرادی که حضور دارن به مراتب بیشتر از نمونه مشابه در همون خیابون و در هم... این دقیقاً اون دو تا کلمه، سه تا کلمه که شما گفتید، هویت، میراث فرهنگی، ثروت فرهنگی که برای ما الان نسل جوان دارن بررسی می‌کنن. خیلی ممنون، در ادامه های دکتر با شما همراه خواهیم بود. خب ساعت 22:22 هستش، 22 ثانیه‌اش هم رد کردیم. در خدمت مهمانان عزیز هستیم، داریم عملکرد وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی بررسی می‌کنه در ایام کرونا و پس از کرونا. در خدمت جناب آقای محمد قاسم، مدیر کل دفتر تبلیغات و بازاریابی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی هستیم. خب آقای قاسمی، صحبت شما رو میشنویم. اصلا این مدت تبلیغاتی وجود داشته در زمینه گردش که همه دنیا تعطیله.
بله، متاسفانه یکی از بخشایی که آسیب جدی از این کرونا دید صنعت سفر و گردشگریه. خب قاعدتا چون با جابجایی سر و کار داره و با انسان مشخصا، یعنی یک موجود زنده که دائما قرار جابجا بشه، و متاسفانه آسیب بسیار بسیار بزرگی وارد کرده. پیش بینی که سازمان جهانی جهانگردی UNWTO انجام داده، برای تا آخر امسال میلادی 50-70% ریزش گردشگر، که البته من فکر میکنم اون پیش بینی بر اساس اینکه این کرونا اینقدر طول میکشه نبوده، حتی ممکنه بیشتر. یعنی کشورایی هستش که اصلا ثبت توریستشون شاید بعضی موقعا به صفر برسه، و خب جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده، این بیماری رو داشته. حقیقتا هم رو بخواید ما در سال 97 خیز خیلی خوبی برداشته بودیم در حوزه گردشگری. نمیدونم استهزار دارید یا نه، دومین کشور از لحاظ رشد بودیم در زمینه گردشگری ورودی. یعنی سال 97 50% رشد و کشور ایران در زمینه یه جذب گردشگر ورودی تجربه کرد.
آقای دکتر این معیار رو چون خیلی ها میپرسن از ما، پلیس گذرنامه تعیین میکنه ورود رو، چون مثلا این یه صحبت‌هایی هم وجود داره، میگن که خیلی ها میان لب مرز برای خرید عبور میکنن، همون روز برمیگردن، 24 ساعتشون رو پر نمیکنن. میخوام ببینم که این معیارش معیار مشخصیه، یعنی سازمان وزارتخونه الان نگاه پژوهشی مشخصی رو این قضیه داری یا نه آمار رو پلیس گذرنامه اعلام میکنه.
ممنونم از این نگاه تیزبینانه ای که دارید. دقیقاً ببینید، سازمان جهانی جهانگردی به کسی میگه گردشگر که بیشتر از 24 ساعت و کمتر از یک سال در جایی بیتوته بکند با هدفی غیر از انجام کار مستقیم به منظور پول در آوردن.
بله.
و قطعا اون موضوعی که شما میفرمایید که خود سازمان گردشگری بهش میگه سیم دی ویزیتور یا بازدید کننده یک روزه، در آمار ارایولز یا ورودی ها قرار میگیرد در دنیا، ولی در آمار توریست قرار نمیگیرد. ولی آماری که وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی اعلام میکند، بنا به تأیید نهادهایی که ثبت مسافر رو انجام میدن، کسایی هستن که حتما یک شب و اقامت دارن.
درست.
یعنی حداقل خود بنده در جلسات مکرری که حضور داشتم، دقیقا شبیه حضرت علی پرسیدم و بسیار سیزین کردم. بله. و آمار دادن که ما کسی رو که شب در جایی نخوابد در این آمار نمیاریم، اون بازدید کننده یک
خب بسیار خوبه. خوبه، خیلی خوبه. بله. یعنی مشخصه.
مشخصه. بله. داشتم عرض میکردم که 97-50% رشد، و شاید باورتون نشه تا قبل از کرونا 12% رشد نسبت به اون 50% رشد پارسال. یعنی ما آمار 97مون 7 میلیون خورده ای بوده، ولی آمار تا کرونامون 8 میلیونه. یعنی اگر کرونا شروع نمیشد، قطعاً سه ماهای آخر سال ما گردشگرای خوبی بعضی از بازارهای هدفمون برحال در اسفند توریست میفرستن. بله. برای ما، و میتونم بگم که رقمی بالغ بر اینو میزد. یعنی همین الانش با سه ماهی که ما کرونا داشتیم در جهان و در ایران، هم در سال 98 نسبت به سال گذشتهش نزدیک به 1 میلیون افزایش ورودی داشتیم.
بله. بسیار علی، ممنون از توضیحات شما.
خب حالا من یه سوالی پرسیدید بفرد. که الان حال روزش به چه شکلی؟ بله. بله، متاسفانه الان حال روز خوبی ندارد، هیچ جای دنیا ندارد، مرزها بسته استش، یه کشوری میاد مرزشو چند روز باز میکنه، دوباره یه موجی شروع میشه میبنده، و قضیه‌ای که استثنا بردارید احتمالاً در ادامه شما سوالات خواهید پرسید که من پاسم.
مدت زمان بیشتری رو میخوام به شما اختصاص بدم تو بحث گردشگری، چون آقای دکتر جلسه دیگه‌ای هم دارن که بعد یه جای دیگه مصاحبه دارن حضور به هم برسونن، بنابراین من این فرصت رو غنیمت میشمارم که بیشتر در خدمت آقای دکتر بشیم. یک ساعت پایانی رو ما با شما همراه هستیم و بیشتر در رابطه با گردشگری که دغدغه مردم هم هست با هم دیگه.
من یه نکته یه تشکر از جناب دکتر روخان، واقعا معاونت میراث فرهنگی همیشه یار و یاور معاونت گردشگری بودن، حداقل از این حیث که اولا تلاششون در راستای ثبت آثار جهانی به شدت کمک میکنه. بله. به مقوله بازاریابی اونقدر کمک میکنه که اگر ما 3 یا 4 کتاب کاغذی قرار باشه جایی منتشر بکنیم در خصوص جاذبه ها به 10 زبان به 8 زبان، یکی از اونا مربوط به آثار ثبت جهانی هستش. بله. همینجا عرض خسته نباشی دارم، و معمولا هم در تولید محتواهای دقیق در خصوص جاذبه ها که ما قرار معرفیش کنیم، همواره یار و یاور معاملات گردشگری من تشکر.
بله. البته این حالا بس تعارف و مثلا
واقعا
نیست. ببینید
من دیدم ایران شما مدت
اینو من از خارجی ها شنیدم، یعنی دو تا از سفرا این رو به من گفتن، حالا من برای اولین بار با آقای دکتر میگم، به من گفتن ایران جز معدود کشوری که در سالیان اخیر هرچی پرونده فرستاده ثبت جهانی کرده، و ما خیلی معدود در جهان داریم که چند سال من که گفتم خدمت آقای دکتر 2003 به این بعد، این کار راحتی نیست، بخاطر که این نیست که ما پرونده بفرستیم. شنوندگان عزیز، مهمانان عزیز، اینطور نیستش که ما یه چیزی آماده کنیم 3 صفحه بفرستیم اونا هرچی ما میفرستیم امضا بکنن. این یه کار پژوهشی، یه کار علمیه، همزمان با ما کشورهای دیگه هم ارائه میکنن. این که شما اینها رو باید ببینید، از این ور یه مسئله دیگه تو بحث ثبت پیش میاد، میگن ایران کمکاری کرد مثلا نونمون رو فلانجا، چوگان و فلانجا. اینا این نگاه ها نگاه های علمی واقعا نیستش. اگه از منظر علمی نگاه بکنیم یه سری از دغدغه ها درسته، ولی یه بخشش این که شما بدونید که کشور ما واقعا در سالیان اخیر داره خیلی موفق تو بحث جهانی تو یونسکو کار میکنه، این واقعا جای قدردانی و تشکر داره. خب آقای دکتر طالبیان، یک خبر دیگه اعلام شده بود که این رو هم من خواهش میکنم چون اعلام